بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واللعنة الدائمة الابدی على اعدائهم اجمعین. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. همگی با هم صلوات می فرستیم. صحبت قیامت بود آقا، این نجف بودیم، این آشغال مردانی بود، در علم هیئت خیلی وارد بود، استاد بود در علم هیئت و ستاره شناسی و طبقات آسمان، های علمیست برای خودش، الان هم هست، الان ستاره شناسان و علم هیئت و اینا الان هم هست، اما اون خیلی وارد بود. تو ماه مبارک درس شروع کرده بود، درس علم هیئت میگفت و ستاره و طبقات آسمان دارو. یه نفر بود، این بهش میگفتن علی دیونه، دیوانه نبود، عاقل بود، دیوانه نما بود. و این یه کالای داشت، کالای نمیدی، از ایرانم تازه آمده بود، شاید یه کتی پاره پوشیده بود، یه شلوار گشادم پاش بود، و بچه عربام سنگش میزدن بهش میگفتن علی دیونه. شده مرز کردم اینا. این آقا داشت درس میگفت، طلبان دورش نشسته بودن، آمد مقابل آقا نشست و جمعیت طلبا شروع کردن خندیدن و در دهنش نگرفتن و خندیدن، حالا مقابل آقا ها، حالا طلبا مثلا حدود 50-60 طلبه نشستن دائره، این آمد جلو آقا نشست و گفت که آقا، گفت بله، دست شکر تو بغلش، گفت این چیه؟ گفت من چی میدونم چیه، من که علم غیب ندارم. گفت که شب ماه مبارکیه که هنه باید دعا و مناجات و قرآن بخونند، تو آمده نشسته داری صحبت بکنی، یه وجب را رو بلد نیستید چیه؟ من دستم تو بغلم کردم و در آوردم نشونت دادم، تو گفتی نمیدونم، نشستی از آسمان و کرات داری صحبت میکنی؟ پاشو برو دنبال کار زندگی، دعا و قرآن بخون آقا. اینا اون جای مؤمن گفت، امرو یادم آمد، با هم داریم از یه مطالب سخن میگیم که خیلی دور است بهش برسیم، قیامت و معاد و اینا، لکه این حرفایی که ما میزنیم از خودمون که نیست، که یه حرفش هم از خودمون نیست، فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت، فرمایشات حضرت حق بیان میکنیم. ممکن است بگید آشه حق اینا رو تو از کجا داری میبافی و میگی؟ نه بابا، بافتنی نیست، اینا صریح قرآن و صریح روایات اهل بیت عصمت و طهارت، که عرض کردم 854 یا 5 آیه قرآن به صراحت راجع به قیامت تنهاست، فقط معاد. روایات در این زمینه از تواتر گذشته است، چندین هزار روایته در این زمینه راجع به قیامت، چندین هزار ها راجع به قیامت. معرکه است آقا، لکن ما یه مقداری فاصله گرفتیم، هم از تفسیر قرآن و این آیات شریفه، هم از روایات، یه چیزی که میشنویم خیلی سخت به نظرمون میاد، لکن برادر بی خود نیست، همه می نالیدن از روز معاد، روز قیامت، همه می ترسیدن از اون روز، روز قیامت یعنی دادگاهی که اعمال 60-70 ساله من رو می خوان بازرسی کنن، خیر و شرش از هم جدا کنن، می خوان پاداش بدن، عمل خیرم و پاداش، عمل بدم هم جزا ما بهم بدن. اینه بابا، این چنین روزی هست خدا میدانه. اگر چنین روزی نباشد، اگر معادی نباشد و روز باز پسینی نباشد، آمدن پیغمبر را لغوه، نماز خوندن من و شما لغوه. اگر همین عالم ماده باشه، از پس از امروز نباشد روز دیگری، پس حق با اون کفاره؟ نه عزیز من، همه پیغمبرها 124 هزار پیغمبر، 124 هزار و بیشتر وصی پیغمبر، حدود 300 کتاب آسمانی، حدود 300 کتاب آسمانی، همه اینها هشدار دادن ما را از قیامت که آقا یه روزی هست. عجب است آقا، ما ایمان ما چه میکنند؟ آقا یه نفر دکتر یهودی، دکتر یهودی، آقا یهودی هم نه، دکترم نه، نشستیم آقا اونجا یه بچه دو ساله میگید آقا یه عقرب تو لباست بود. آقا فوراً لباس رو در میاری میپری بالا و نم چه کار را داری میکنی؟ اینطور نی؟ یه دکتر یهودی نصرانی بیدین و لامذهب بگید آقا این کسالت تو خطرناکه، دارودم اینه، از فرانسیزم پرهیز بکن، ازش میپذیرم من. قرآن آمده است به صراحت دارد میگید، انبیا آمدن، اولیا آمدن، مقربین آمدن، همه دارن میگن بابا این راهی که تو داری میری اشتباهه، بی بندوباری درست نیست، بی حجابی درست نیست، مثلا رباخاری درست نیست، همش دارن میگن اما گوش نمیدیم. به کی ضرر میزنی؟ به خودت ضرر میزنی، به من که ضرر نمیزنی. من خلوص نداشته باشم در اعمالم و ریاکار باشم، به خودم ضرر میزنم، به شما چه ضرری میزنم؟ چه ضرر به شما میزنم؟ به خودم ضرر میزنم، هر کسی همینطوره. منظور روز بسیار مشکلی برادرها در جلو هست، یه حساب و کتابی بود بر اونجا باز بشه. روایتی دیدم، حالا این روایت زیاد شاید شنیدید، اما خب حالا دیگه طور نیست، تذکر از حضرت حق در قرآن میفرماد تذکر ان نفعت الذکر، مطالبی هم که میدونی ها اینجا تذکر میدیم، بازم طوری نی آقا اشکال نداره، تکرارم شد طوری نی. در این آیه شریف هست که سوره عمه میگفت یوم ينفخ في الصور فتعتون افواجا، روزی که نفخه سور میشه که نفخه دومی باشد برای زنده شدن جمعی موجودات که دیروز عرض کردم، همه زنده میشن دیگه، تمام حتی حیوانات اونام زنده میشن. آیه شریفه میگید و از الوحوش و حشرت، حیوانات وحشی هم زنده میشن، اونام برمیگردن میان. اونا برای چی میان؟ برای اینکه اگر ظلم به کسی کردن انتقام بگیرن ازش، اگر ظلم بهشون شده انتقام بگیرن. این شوخی نی؟ و از الوحوش و حشرت، اونام هستن بهش مشهور میشن. منظور خب این عرض شود که آیه شریفه می فرماد یا میون فقف سور، در نفخه دومی و وقتی که نفخه می شد الفت بله فتعتون افواجا، مردم فوج فوج میان، دسته به دسته میاندشون. این صریح قرآنه، فتعتون افواجا میاندشون که روح درشون دمیده شده. وقتی که روح نفخه سور شد و عرض کردم 40 روز قبلشم بارون اومد، این ذرات بدن من که مال هزار چند هزار سال قبل مردم و متلاشی شده جمع آوری میشه، یه گندلی جمع آوری میشه، روح منم که تو بدن فور قلعی هاییست میاد پلو. این به مجردی که نفخ سور شد روح من از بدن هور قلیایی منتقل میشد به این بدن خودم، همین استخون پوسته و اینا به همین منتقل میشه، با همین بدن میام صحرای محشر برای حساب و کتاب. آقا در عالم برزخ با بدن هور قلیایی هستم، اما عالم قیامت که معاد بهش میگن با همین معاد جسمانی با همین بدن میام برای حساب و کتاب را. اینه میام. حالا اینا فوج فوج میاندشون. اینجا آیه شریف اینه، هم تو روایات هست، هم تو تفسیر، هم تا داستانهایی که در معاد بیان کردن اونجا هم هست. من اینجا نگاه کردم در تفسیر مجمع البیان، سوال میکند معاذ ابن جعبر، یکی از اصحاب پیغمبر است، سوال میکند یا رسول الله تفسیر این آیه چیه؟ روایت در خیلی جا در کتب هست، اینی که الان هست در تفسیر مجمع البیان که از تفاسیر معتبر شیعه است، اونجا ذیل همین سوره عمه میفرماید که معاذ پی از پیغمبر سوال میکند یا رسول الله تفسیر این آیه چیه؟ اینی که میفرماید فتعتون افواج را یعنی چی؟ حضرت شروع میکنن گریه کردن. طبق روایتش اینه، عرض شود که فقال النبی یا معاذ تسأل عن امر عظیم ثم ارسل عینای. معاذ مطلب مهمی سوال کردی، از امر عظیمی سوال کردی، و شروع کردن پیغمبر گریه کردن. بعد از مدتی که گریهشون ایستاد و تمام شد، فرمودم که یا معاذ روز قیامت یحشر راجب مرداست ها، حساب زنا جداست، بعدن عرض میکنم، ثم یحشر عشر اصناف من امتی اشتاتن قد میزهم من المسلمین و بدل صورهم. معاذ این آیه که میگه فتعتون افواج را، میدونی یعنی چی؟ یعنی ده طایفه از مردان امت من طایفه طایفه میاندشون و اینها صورت انسانی ندارن، یعنی به صورت حیوانات مختلف هستن، و لکن اینها معرفی میشن قبل از اینکه این طایفه بیان، میگن اینا چه اشخاصی هستن، کی و کی و کی، کارشون هم چی بودست به این صورت در آمدن. عرض میشود که حضرت میفرماد ثم قال یحشر عشرت اصناف من امتی، ده طایفه از امت من هستن میاندشون که از مسلمان ها جدا، از شیعه ها جدا هستن، و بدل صورهم، صورتاشون هم از صورت انسانیت تغییر دارد. بعد میفهم بعضهم علی صورت القرده، بعضشون به صورت عرض میشود که میمون میاندشون، بعضشون بر صورت خنزیر میاندشون، بعضیشون میان که پاهاشون طرف بالا، سرشون طرف پایین، با دستا را میرن، صورتشون به زمین کشیده میشه، گوشت و پوستش دارد از بین میرد و میاندشون. یک طایفه دیگری هستند که عرض می شود که بله بعضی هستند که چشماشون کوره و دیوانوار میاندشون، همینطور سرشون به این طرف و دیوار و آهنها می خورد و عرض می شود ذره ذره می شود و چی می شود. بعضشون هم هستند کر و گنگ هستند و دیوانوار وارد می شند. بعضشون هم هستند که زبوناشون را می جوند و خون و چرک ازش میاد بیرون و بوی تعفنش اطراف را اذیت میکنه، ده اشخاص را اذیت میکنه که اونا لعنش میکنن. بعضیشون هم دست و پاشون قطع شده است، رو زمین میتورند و میان، و بعضیشون هستن که به آتش جهنم بسته شدن محکم، با این ستون آتشی میاندشون. بعضیشون هم هستن که بوی تعفنشون محوته محشر را گرفته است که همه اینا را لعن میکنند، و بعضشون هم لباسهای آهنی از آتش پوشیدن میاندشون. این ده طایفه. اینا را یکی یکی پیغمبر فرمود برای معاذ. معاذ سوال میکند که یا رسول الله اونایی که به صورت غرده هستن، مفصل است، من ملخص میگم و رد میشم، حالا اینا را میدونید شما، اما خب حالا ضرر نداره دلان طوری نه. اونه که به صورت عرض شود که میمون هستن چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودن از امت من اینه که سخنچینه، یه حرف از این پهلوم میبرده، یه حرفی هم از اون پهلوم برده، اینا را به هم میریزه و دشمنی بین مؤمنین ایجاد میکند، بهش میگن سخنچین. زن باشد مرد باشد همین آشسته همی کاشه. کسی که در دنیا سخنچین باشد، دو نفر دوست، دو نفر مؤمن، دو نفر رفیق را بینشون را به هم بزند از روی حسادت، روز قیامت اینا به این صورت وارد صحرای محشر میشن، به صورت برنشبه میمون وارد میشن. یک، خب یا رسول الله اونه که به صورت خنزیرس اون چی؟ اون عملش چی بوده است که به صورت خنزیر؟ کسانی که مال حلال و حرام براشون مفهوم نداره، یه مالی پیدا بکنه و به جیب بزنه و ثروتی پیدا بکنه و یه ویلای خوب یا یه ماشین بسیار عالی داشته باشد، حالا هر طوری شد، گوش هر کی رو برید، مال هر کی رو برد، این دیگه در مقامش نیست، هدفش جمع آوری ماله، لکن این که حالا حلال یا حرام در این مقام نیست. و حال این که برادرها، ما موقعی که تو شکم مادر ارنش و روحمون در این بدن دمیده شد که 4 ماه ما تمام شد و روح در بدن ما دمیده شد، اون موقع ملکی آمد نوشت سرنوشت ما رو اونجا نوشت که این عزیز است یا ذلیل است، این شخص ثروتمند است یا فقیر است، این شخص مریض است یا سالم است، اینا رو همه رو نوشت. آقا به تقلا کردن خودت نیست. مثلا شما بناس 1 میلیارد ثروت پیدا بکنی از ماه حلال، اگر صبر کردی و حلال خوردی و احتیاط کردی اون 1 میلیارده بهت میرسه، اما اگر نه زرنگی کردی یا این در اون در زدی یا این گوش و اون گوش رو بریدی، وقت اون قسم اولی 1 میلیارد بهت میدم، حسابش هم ازاد میخوام، اما عاقبت به خیری. اگر نه من صبر نکردم که از حلال بهم برسد، این در و اون در و این گوش رو بریدم و اون گوش رو بریدم و دزدی و هیزی کردم و جمع کردم، بدون از 1 میلیارد بیشتر نخواهد شد 100%، چون سرنوشتت بیشتر نبوده. و از اون حلاله رم که پاد نوشته بودن قلم میزنن، اینم مؤاخذت میکنن. اینه و لذا انسان راضی باشد به رضای حق، توکل بر حق، اعتماد بر خدا، هرچی او میخواهد او فراموش نمیکنید مرا. آخه هر میشود که یک روز حضرت موسی خطاب شد بهش، بابا وقت رفتن دست بیاد اسبادو جمع کن و برو. حضرت موسی گفت آقای دو تا کوچولو موچولو هستند، خدایا صبر کن تا اینه یه خورده بزرگ شن. چشم ممنونم. خطاب شد برو لب دریا، رفت لب دریا گفت عصا بزن، عصا زد و آبها رفت کنار و کف دریا پیدا شد. خطاب شد عصا بزن، عصا زد آقا کف دریا یک سنگ پیدا شد. خطاب شد عصا رو به سنگ بزن، زد به سنگ، آقا دید که یک کرمی، آقا یک برگ سبزی دهنش است وسط سنگ و کف دریا زیر زمین وسط سنگ یک برگ سبزی. موسی ما اینو فراموش نمیکنیم، چطور ما بیایم که به اولاد تو رو فراموش بکنیم؟ تو به من واگذارش بکن و بیا، کار نداشته باش به اینا. عزیز من اینقدر اشخاص بودن، من خودم دیدم، شما هم قایتم دیدید، برای بچه هاشون سر و مغزشون میزدن دیگه، اموال جمع کردن بیچاره و بدبخت شدن آخرش، خدا شاهد است من چندین مورد دیدم. بعضی هم نه ابدا همین تا یه نونی داشتن میخوردن و هر نشه وقت مردنش هم اصلا برای کفن و دفنش هم دستشون برین دراز بود، زندگی بسیار مرتب پیدا کردن. کار دست دیگری است، از من دلهوره نداشته باش برای دم چارز دنیا. آقا من زور حالای شما که ندارید که حالا داریم صحبت میکنیم، میگفت که این نلخنز این منم، اونی که منکوسست اون چطور؟ اونی که سرش طرف پایینست و دستاش را میره و صورتش به زمین کشیده میشه و گوشت صورتش درد میره و پاهاش بالا، این چطور؟ این اشخاص رباخاره، این رباخارا. آقا اگرچه حالا آمدن لباس پیش پوشوندن شرعیش کردن، اما اینا کالا شرعیست عزیز من. ربا رو خدا حرام کردست، یعنی میخواد که کمک به فقیره بشه، میخواد این ثروتمنده کلفتر نشه، میخواد که این گوشت این فقیره و کنده نشه از این بدنش. برای اینه حالا تو میا کال شرعی براش درست میکنی، خب بازم هم آجز هم کاسه. این بیچاره این یه مثلا 1 میلیون رو گرفت، باید که نمیدم 1 میلیون رو نمیدم نیم بده بعد از چند ماه. حالا تو میخوای که این حلالش بکنی یا بخوری؟ روز قیامت هم که میشه یه آقایی میگفت، میگفت یه کاریش میکنن یه کاریش میکنن، منظور کار ندارم. منظور اینا کالا شرعیه. رهبر انقلاب علن الله مقام شریف ایشون فرمود نه کالاست، بریزید کنار. حالا آمدن دوتا بانگا چی کار میکنن شما بهتر از من بلدی. میگن شرعی است، من که والا خبر ندارم از شرعی بودنش، شما بهتر بلدی. عرض میشود که چه عرض کنم، این از خدا، این مال اوناست، ربا خورا سال چی کار میکنن با پول مردم نمیدونم. خب یک طایفه بعدی اون کیا بودن آقا؟ نابینانان، اونایی که چشماشون نابیناست آقا و میاندشون سرشون به در و دیوار و آهن میخورد و این تیکه تیکه میشه سرشون. اینا کیان؟ اینا کسایی که قضاوت میکنن به ناحق، پول میگیره قضاوت میکنه. روابط مقدمه بر ضوابط، که الحمدلله در مملکت ما فراوونه، الحمدلله کار نداریم اینجا، شما بهتر بلدی. میموند یه تایفه یه کر و لال اینا وارد میشن. اینا چه کسانی هستن یا رسول الله؟ کر و لالا که وارد میشن نه که مغروره به خودن، خود پسندن، ارنشه و خود فروشی میکنن، مغروره به خودن، خودشو بهتر از همه میدونه. اینا اون اشخاص هستن که خب بعد اونه که زبانشون رو میجوند و چرک خون از دهنشون میاد بیرون و بوی تعفن میدهد و مردم لعنشون. اینا کی هستن؟ اینا خطبا، علمای بی عمل، منبریایی که عمل نمی کنن به اینا که میگن. من هرچی میگم بهش عمل نمی کنم، همین آشست همی کاسته برای من. آنچه که من میگم عمل نمی کنم، این مال من. آقا دیگران هم مثل من چه فرق میکنه؟ اونا که خونشون سوختر از من که نیست که، اونا هم همینطور. این مال من آقا. خدا انشاءالله توفیق بدهد که بتونیم عمل کنیم با اون که رضای حق از خود. ولی خیلی مشکله، خیلی مشکله. انسان هرچی میگهد عمل کنید خیلی مشکله است ولی. و کم هم هستن، ولی ما هم دنبالش میگردیم یک کسی که پیدا کنیم، ما همون پیدا نکردیم. خدا با خداست. الحاصلی بگذاریم این یکی رو خیلی شرح و بستش نمیدم آقا. عرض میشود که باشد دیگه. یکی دیگه عرض میشود کسانی هستن که دست و پاشون بریدست و عرض میشود که کیا هستن که بدنشون میغلطد و میاد؟ کسانی که همسایه ها رو اذیت میکنن، همسایه آزاری میکنن. عرض میشود که به حال این که شرایطی داره، در علم اخلاق مفصل نوشتن که همسایه 77 گردن انسان داره و همینطوری که حفاظت از مال و ناموس خودت میکنی، از مال و ناموس همسایت هم باید حفاظت بکنی. این وظیفه است. اگر این کاره که نکردی همسایه رم اذیت کردی، همین آش و کاسه برای همه ما هست آقا. اینم مالی. بعد میفرمان که خیلی هم هست، هر میشن برد که کسانی که بوی تعفن و گندیده از وجودشون هر میشن ساطع میشه، که اینا کیا هستن؟ که مردم همه لعنشون و شهوت پرستو هستن، اونا که اسیر نفس هستن، اینا که بی بند و بارن، اینا که چشم چرونی میکنن، چشمشون رو به ناموس دیگران آشنا میکنن، دنبال ناموس مردم میرن. اینها کسانی هستن که وجودشون متعفنه. اون وقت در روایتی هم داشت که یک کسی مکاشفه براش شده بود، دیده بود در عالم برزخ این شهوت پرستان یک بیابان بسیار وسیعی است، قیر آب شده، داره همینطور میجوشد این قیرا. اشخاص شهوت پرست و دنبال ناموس مردم میفتند و چش چرو نمی کنن، اینا میان دزندشون تو این دریای غیر، میرد پایین، تمام گوشت و پوستش آب میشد، این قلا میندازدش بالا، وقتی میاد بالا فورا دو مرتبه بدنش گوشت در میاره، گوشت تازه میفته، دو مرتبه همین فریاد میزنه. کسانی که متعرض ناموس مردم هستند و چرونی هستند، اینم یکی از عواقب کارشونه. کار آقا خداوند ها، چون خیلی سر از خدایی میکنه هم بلدست که هر کیره چه رقم مجازاتش میکنه. حالا این یه خوردش که منو اینجا نوشتند، اهل و بیت نوشتند و من تذکر میدم. اونه که لباس آتشی پوشیدن، اونه کی هستن؟ اونا عرض میشود که بله متکبر هستند آقا. تکبر سلام طلبکار از مردم آقا. چرا سلام نکردی؟ خب تو سلام بکن. آخه چه مزیتی تو بر من داری که من سلام بکنم؟ تو سلام بکن. متکبر است، عرض شود که خود را از خود راضیه، اولا دارای صفات رذیل است، اما نه، عرض شود که خودش را بالاتر از همه میبینه. این اشخاص در روز قیامت لباس های آتشی بهشون پوشیده میشه که میسسه به بدنشون و فریاد میزنن. بعدم که حساب و کتاب مردم خلاص شد، اینا به صورت مورچه در میان، در چند روایت دارن، و زیر پای مردم له نمیشن ها، چون مرگ اونجا نیست دیگه، تو قیامت مرگ نی، فریاد میکشن مثل مورچه زیر پا مردم آقا. بعدم همشون رو جارو بکن طرف جهنم آقا. اینم تکبر است و لذا این مرض سان، تکبر مرض، عجب مرض، حسادت مرض، بخل مرض، اینا هر کدامش رو معالجه کردن، علمای اخلاق کتاب دربارش نوشتن. مراجعه بفرمایید ببینید چه کردن آقا. مرض انسان باید خودش معالجه کنه. عرض شود که اینم یک طایفه. این یه روایت هم خسته نکنم و خسته نکنم آقا. عرض شود که این روایت هم میخوانم از کتاب مرحوم فیض. مرحوم فیض عین الله مقامه شریف متجاوز از 200 کتاب نوشته است و از بزرگان شیعه است. تقریبا میتوان بگو دوش به دوش مرحوم مجلسی عین الله مقامه شریف قدم میزنه و کتابش هم کتاب وافی از کتب معتبر شیعه است در فروع دین. خیلی عالی است کتابش، کتاب های زیاد دارد، کتاب اخلاقی دارد، حقایقی دارد، بسیار عالی است. یه انصافی دارد، کتاب الانصاف، نوشته از فارسی و عربی مخلوطه، خیلی عالی است کتابش. منظور مرحوم فیض قبرش هم کاشان است، من هم سر قبرش رفتم، فوق العاده است منظور، ایش حال کار نداریم. عرمشه ایشون در اون کتابشون، در این کتاب عین الیقینشون اونجا دارن که میفرمایند که این عبارت من از اونجا یادداشت کردم ها، کتاب حقیقی مال مرحوم فیض کاشانی علالو، می فرماید که در قیامت می آورند، می فرماید که بله، شرابخاران را در قیامت می آورند، ظرف شراب به گردنش آویزان است و قدح به دستش چسبیده است، با بوی گندیده عجیب وارد محشر می شود. اینجا کجا نوشته است؟ یعرف المجرمون به سیماها. این یعرف المجرمون به سیماها، معصیت کارا هر طایفشون، اینا یه تابلوی بهشون برایشون مشخصه، به سر و صورت، از سر و صورتشون و وضع هیئتیشون پیداست که اینا چی کاره بودن، معصیت کارا ها، این طوریست. اینا که هست میفرمایه یعرف المجرمون به سیما هم در ذیل این آیه، بعد میفرمایه فیؤخذ بالنواسی والاقدام، که خدا اینا رو میگیره، نواسی این موهای پیش صورتشون اینجا را، اینا رو میگیره و به پاشون در میاره، پاشون هم میذاره زمین. این ولی یو خذاب نواسی، نواسی اینجا رو ناسیه میگن، این موهایی که اینجا هست، این داره بعضی هستن جمع میکنن، دارن اینا چکارش میکنن، اینا اینا رو میگیرند و حالا خدا، حالا زنا چه رقم، مرد چه رقم، اینا شد یه تفصیلش با شما، من دی در اونجا حرفی ندارم، خودتون میدونید. قرار این آیه شریفه اینو میگه، حالا هر طوری میخواید معنی کنید شما. اون وقت اینا میاندشون در سهار محشر و جمیع اهل محشر اینها رو لعن میکنن، این مال شراب خورا. اما عرض شود که هنر پیشه ها اونا را به همین لفظ دارد ها، اما هنر پیشه ها، هنر پیشه ها به کجا میگن؟ اونجا نوشته بود. حالا نه معنیش این نیست، اونه که شما بلدید هنر پیشه، حالا هر کی هست، هنر پیشه ها که میارندشون، اون وقت بعد نوشته بود اهل ساز و آوازا را میارن، اونایی که ساز و آواز می نوازن. این حرف حالا نمیشه من یواشکی که میگم، چون که بفهمند وزیر ارشاد و اینا درست در نمیاد. هر می شود که اینا مرحوم فیض اونجا نوشته است، نوشته است که هنرپیشه ها اونایی که ساز و آواز می دارن، اینا در حالی که وسائل نوازندگیشون را همراه دارن به دستشون چسبیده و بر سر خود می کوبن. خدا می دانه این عبارتیست که ایشون داره و بی خود نیست که همه ی علما گفتن حرام است. حالا بعضی آمدند و مخالفن، اونا من کار ندارم. علما و انبیا و اولیا همه شون گفتن حرامه، حالا یه دسته یه چیزایی میگن من بلد نیستم. اینجا اینو دارد این مرحوم از عرض. روز عجیبیست، روزیست که لاینف آمالان ولا بنون. میلیارد ها پول داشته باشه، یه میلیارد هم نو نتیجه داشته باشی، به حالت نتیجه ندارن اون محله. بلکه سوره عبسه یه جمله دیگری میگه، میگه که یا ما یفر المرء من اخیه و امه و ابی، همه از هم فراری هن. روز قیامت که میشه میان دول ناصری رو میگیرن. و کیا؟ اونایی که من بهشون ظلم کردم، اونایی که حقشون رو خوردم، اونایی که پول از مردم گرفتم برسونم به فقرا نرسوندم، اونا میان جور آقا ما فقرا میان چرا حق ما رو به ما ندادی؟ عجب. اونایی که ظلم بهشون کردم، اونایی که غیبتشون رو کردم، اونایی که تهمت بهشون زدم، آقا همهشون دور ما رو میگیرن. آقا زن و بچه انسان میان دنبال منو میگیرن. برای چی اونجا دنبال منو میگیرن؟ ما رزق حلال از تو حق داشتیم، چرا رزق حرام به ما خورانیدی؟ چیکارش کنم اینا؟ حالا من چیکار کنم؟ میگه من حق داشتم نفقم با تو بود، رزق حلال به من بدی، چرا رفتی کسب حرام کردی و آمدی رزق حرام به من دادی تا نتوانم ایمانم رو حفظ بکنم؟ زن و بچه من دشمن من داشت. و لذا اونجا یا ما یفر المرء من اخی، صریح قرآنه، همه از هم فراری، از برادر فراری، از مادر فراری، از پدر فراری، از بچه ها فراری، همه فرار میکنه. این سرش قایمه کسی نبیندش فرار میکنه. لکن حضرت حق یخیشا میگیره، این دجا فرار نی، یا الله بیا میدون بینیم کیا گردن تو حق دارن، میارن. آقا در روایت دارد که از پیغمبر میپرسن یا رسول الله بیچاره کیه؟ به کی میگن بیچاره؟ هر کسی یه چیزی گفت، گفت کسی که مثلا که قرض داشته باشه، یه کسی گفت که دختر بزرگ داشته باشه و جازیش مثلا شوهر نداده باشه، یه کسی گفت قرض بیوج، هر کسی گفت بیچاره اینه. فرمودن خیر، بیچاره میدونید کیه؟ بیچاره کسیست که روز قیامت که میشود، پیغمبر فرمودان بیچاره کسیست که روز قیامت که می شود تمام اعمال خیرش را می برند. کیا می برند؟ من غیبت شما را کردم، خب عمل خیر من را شما می بری. تهمت به شما زدم، خب عمل خیر من را شما می بری. ظلم بد کردم، عمل خیرم را شما می بری. مالت را به یغما خوردم، از اونجا از آن میگیری، از آن اعمال خیرم از آن میگیری و عوض این کار از آن میگیری. آقا دادگاست، عدل واقعی داره پیاده میشه، هر کسی سر حق خودشو باید بهش بدن. اینجا از برای همین دادگاه. خب حالا من کم میارم، طلبکارا زیاد، سرمایم تمام شد، حالا چه میکنن؟ حضرت فرمودن گناهان اونا رو میدن به من، گناهان خودم که به جای خود، گناهان اونا رو میدن عوض من. غیبت دونه کردم ثواب ندارم بدون بدم، گناهان شما رو به من میدن. مال شما رو بردم ندارم بدون بدم، گناهان دونه میدن به من. حضرت فرمودن این بیچاره است که روز قیامت تمام اعمال خیرش برود، بازم کم بیارد، بعد اعمال شر دیگران هم بیاد رو کپش. به این میگن بیچاره. یه همچین روزی در جلو هست برادرا. یه مقداری انسان بیشتر حواسش جمع کنه، یه مقداری بیشتر توجه به حق داشته باشه، یه مقداری بیشتر عرص با حق بگیره. و اینم برادرها به جان امام زمان، همه اون دامنامون آلوده است. اما با کریمان کارها دشوار نیست. انسان بره در خانه خدا وقت افطار غیر افطار، این داستانم برات میگم و دادو میگم امروز دیر شد خیلی، اما دوستا در میشه تو نمیکشه. خداوند حق خودشو میامرزه، ما هر چی بگیم حق خودشو میامرزه، حق الناس یه کارش میکنه، اما به حق الله رو، حق الله رو خدا یه کارش میکنه، حق الناس رو نوا، حق الناس رو باید بپردازیم. اگر من کلا برداری کردم، نماز نخوندم، روزه نگرفتم، مثلا جنایت هایی کردم، توبه کردم، خیلی خوب خدا میبخشد، وظیفه مثل قضا بکنم، اما حالا مردم نشد قضا بکنیم، خدا اونجا میبخشه، امام زمان به سادت من ببخشدم. اما حق و ناصرا نه، مال شما رو بردم و خوردم، اینا یه حساب براش باز باید بشه. حق و ناس اینجا جای بخشش نی، حق و ناس مطالبی که عرض کردم و محل مال حق و ناسه. منظور اینا باید که حواس جمع باشه. وقت در این زمینه نگاه، یک شخصی بود از علمای بزرگ نجف که همه اشاره مشاره بلبنان بود، همه قبولش داشتن، خیلی زاهد و عابد و اینا، خیلی فوق‌العاده بود. این تو مسجد هندی نماز می‌خوند، مسجد هندی نزدیک صحنه، اونجا نماز مسجد بسیار بزرگ از مسجد جامع نجف اشرفه، اینجا درس می‌خوند، این چیز می نماز می‌خوند. میگفت که یه نفر زوار آمد که نجف و پولاشو دزد بود، متوسل شد به امیرالمومنین، یا امیرالمومنین من راه ندارم، اینجا غریبم، بیچارم، آبرومندم هستم، گدایی که نمیتونم بکنم. متوسل شد به حضرت، شب خواب دید که برو به آقای که تو مسجد هندی هست بگو پول منو بده. این بیدار شد و دید آخه پرد آقایی که زاهد نجف و مشار بلبنان است بگم پول منو بده، این حرف شد، این نرفت. دو مرتبه متوسل شد به حضرت، شب دومم همی خواب دید، نتوانست برد بگه، تا شب سومم همی خواب دید، یقین کرد که نه این یک آقای کاسه کار کاسه زیر نیم کاسه شه هست و من میرم به حضرت، از طرف حضرت بهش میگم. آمد رفت گفت آقا، گفت آقا جرایان این طورست، من سه شب از خواب دیدم که بیام پولم از شما بگیرم. فرمودن فردا بیا پولت از من بگیر. این تعجب کرد، چطور آخه فردا بیا پول از من بگیر، یعنی چی؟ فردا اعلام کرد که آقا میخواند روی مثلا بعد از نماز سخنرانی کنه، مردم جمع شدن مسجد، کیف شد جمع رفت رو مسجد، راجع به حق و ناس مقدار یا قیامت اینا صحبت کرد، بعد گفت مردم یه داستان من میخوام براتون بگم که خودم مال خودمه. من مشرف شدم پیاده برای کاظمه، از کازمند چند رو بودم و خواستم پیاده مشرفشم نواب اربع، نواب اربع نایب های امام زمان در بغداد هر چهارتشون دفنن، هر می شود که برم زیارت این بزرگوارها. و تو را که می رفتم سابقا من خوب نظرم از حدود 50 سال قبل از این هیچی امارت نبود بین کازمند و بغداد، یک قطار حرکت می کرد، هر می شود که بله عربانه بهش میگفتن، حرکت میکرد، یک اتاقهای قطار را به دوتا اسب بسته بودند و رو خط آهن میرفت، اینم بهش میگفتن عربانه، با این میرفت، همش هم بیابون بود اونجا، من خوب نظرم میگفت. ایشون گفت با پیاده رفتیم، این آقا پیاده را وسط را که میرفتیم این کفشمون پاره شد، این بند کفشمون پاره شد. وقتی رسیدیم اول بغداد، این مغازه است اینجا، پیرمردی اسم حسن سفیدی درد کفاشه میکند، کفشمون دادیم دوخت آقا، کفشه که دادیم دوخت، پول بهش دادم، گفت من خورده ندارم، فردا بیا بهم بده. ما هم رفتیم آقا، حالا یه فلز، ده فلز، چهار فلز، هرچی رفتیم، مرد میشود که زیارتمون رو خوندیم و شبم موندیم و فردا که آمدیم برگردیم، رسیدیم در مغازش، دیدیم درش بسته است. حالا خودش درد میگه این آقا، من گفتم که آقا این مغازه چی شده، از سوال کردم، گفتن این دیشب فوت کرده. این پنج فلسی که مال ارمیش و دومنه مال کفشم بود که انداختم تو دکونش. آمدم و دو سه رو بعد خواب دیدم قیامت شده، قیامت عجیب، چه صحرایی آقا، چشم انسان خیلی تیزبین است اون موقع، شاید صدها فرسخ رو هم ببینه، قاسون به اهل آقا این صحرای محشر. ها کتاب شد برید آقا طرف بهشت، آقا مؤمنین برن طرف بهشت، ما هم دیگه خب والا مؤمنه اینا رفت، شروع کن تند و تند رفتن و رسیدیم به پل صراط، دیدیم به تا چشم کار میکنه پنز، و بله اون زیرش آتش از اون پیداست، اما این خیلی پهنه. خوشحال شروع کردیم تند و تند رفتن و هرچی میرفتم جلو دیدم این پل داره باریک میشه، باریک شد و باریک شد و باریک شد که این طرف و اون طرف دریای آتش، اما فقط جاپا من هست. خیلی حواسم جمع بود که این زم نلغزم بیفتم، یک کوهی از آتش آمد جلوم. نگاه کردم نه پیرمرده یهودیه، گفت پول ما را. گفتم آقا آخه اینجا که این حسابا نیست. گفت پس حسابا همینجاست، همه حسابا همینجاست، پول ما را. گفتم والا من که پول ندارم اینجا. گفت که خب منم نمیگذم تا رد بشی، حق منو بده اینجا و رد خیر رد بشی رد بشو. خدا میداند حقیقت دارد ها، همه من همینطوری. ما میگفت که این عرض شود که من هرچی التماس که من راه بذارم برم راه ندارم. گفت من نمیذارم بریم. گفتم والا میخوای چیکار کنی؟ گفت که من دارم میسوزم، تو هم بدنت خنکه، بغلت میگیرم، بغلت میگیرم بدنم خنک بشه عوض اون پنج پلاستیکی که ازت میخوام. گفتم بابا تو من را بغلم بگیری چیزیم نمیمونه دیگه، تو آتش محضی، من نمیتونم. گفت که همینش که گفتم و بعد اصرار کرده پس بذار کف دستم رو بذارم تو سینه که کف دستم خنک بشه. گفتم نه بابا نمیشه، اذیت میشم. گفت پس سر انگشتم عادت چاره ای نیست. گفتم بذار. سر انگشتش گذاشت تو سینه من. یا آقا نقم کرد و بیدار شدم دم داره میسوزه. الان چندین سال از اینجا داره چرک خون میاد و معالجه هم کردم فایده نداره. برادر هر کسی پول فلانی رو برداشت من بند خدا رو بیاد بش بدید. یه نفر بلند شد گفت پولش فردا من رسامون بش داد. یه همچین روزی برای همه من هست، خدا میدانه. حساب و کتابم ده امیرالمومنین فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. حسابتون رو اینجا رسیدگی بکنید که نخواهیم اونجا معطله داشته باشیم. یه عده هستند رو بعدا اشاره میکنم از قبل که سرشون رو در بیارن دارم مثل انشالله همه خودمون، یکیه با دو تا بال خدا بهشون میده پرواز میکنن طرف بهشت. آقا اونجا که میرن اون خازن بهشتی میگه شما کجا بودید؟ قیامت دیدید؟ نه. صراط دیدید؟ نه. حساب و کتاب دیدید؟ نه. میگه شما عملتون چی بود؟ از دوستان امیرالمومنین بودیم آقا ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما امیرالمومنین با عدالت عمل میکنه. فرمود به عزت و جلال حق قسم اگر خورشید رو به دست راست من بدهند و ماه را به دست چپم بدهند و بگوین این دانه را از دهن این مرچه بگیر، به ناحق نمیگیر. علی اون بود ها. منم که دوست علی هستم باید اعمال و رفتارم پیرو به او باشد عزیز من. اینم هست بله دوست. ما هم انشالله همه ما از اون طور هستیم و موفقم میشه انشاءالله کارامون اصلاح میکنیم. بس ساق معزز مزاحم نشدم. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، عاقبت همه ما ختمه به خیر بگردان. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، به حق عشقای چشم ابو حضرت ابو عبدالله و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، همه ما را از خواب غفلت بیدار بگردان. انس ما را با خدا و اهل بیت اسمت متارت بیش از پیش معنوس بگردان. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. قلوب ما را به نور ایمان و معرفت تقوا منور بگردان. و صلی الله علیه.